ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. از قندهار خبر می رسد که دهاتن از طالبان در این ولایت به شمول والی نامنهاد این گروه برای قندهار و معاون وی کشته شدند. تا دقایق دیگر برایتان در این مورد و سایر موضوعات با جزئیات می گیم. نگاه به برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید عاملین قتل عباسین بازداشت شده و در رسیدگی به قضیه او عدالت تامین خواهد شد. مقامات امنیتی زابل میگویند که مسئول نظامی طالبان در ولسوالی میزان با 3 تن از محافظینش کشته شد. و رئیس جمهور ایران از افزایش تعداد زنانی که در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی دست یافتند ستایش کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که عاملین قتل عباسین بازداشت شده و در رسیدگی به قضیه او عدالت تامین خواهد شد. عبدالله عبدالله این سخن را امروز در نشست شورای وزیران در کابل بیان کرد. عباسین 14 ساله 5 ماه قبل از منطقه کاردینو شهر کابل اختطاف و در هفته قبل از سوی آدم ربایان به قتل رسید. شماره از فعالان جامعه مدنی هم روز قبل در کابل کشته شدن عباسین را یک عمل وحشیانه خوانده و خواهان مجازات عاملین آن شدند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه خواسته است فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. فرمان تقنینی رئیس جمهور بعد از تعدیلات حدود 2 هفته پیش از طریق وزارت امور پارلمانی به شورای ملی فرستاده شده بود. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در جریان مراسم گشایش ساختمان جدید وزارت امور پارلمانی گفت که حکومت مسئولیتش را ادا نموده و حال مسئولیت شورای ملی است که این سند را تصویب کند. آقای دانش گفت که حکومت مصمم است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به زودی دایر شود و به همین سبب اصلاحات انتخاباتی را در صدر اولویت های خود قرار داد. مقامات امنیتی زابل میگویند که مسئول نظامی طالبان در ولسوالی میزان این ولایت با 3 تن از محافظینش کشته شد. غلام جیلانی فراهی آمر امنیت زابل و رادیو آزادی گفت که این افراد ناوقت شب گذشته پس از درگیری 5 ساعته با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. آقای فراهی افزود که در این درگیری 5 طالب مسلح زخمی و به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. از سوی دیگر مقامات محلی ولایت بدخشان از کشته شدن 2 قماندان طالبان در ولسوالی راغستان این ولایت خبر می‌دهند. طالبان مسلط تا حال در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، 1 یورو 78 افغانی و 15 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 649 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران از افزایش تعداد زنانی که در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی دست یافتند ستایش کرد. حسن روحانی در جریان سخنرانی به روز یکشنبه در تهران گفت: برای اولین بار 18 وکیل زن در پارلمان داریم و این یک ریکارد است و مایه خرسندی ما می باشد. روحانی ابراز امیدواری کرد که زنان بیشتر با الهام از این در سیاست سهم بگیرند. 4 زن در دوره دوم انتخابات پارلمانی ایران که به روز جمعه برگزار شد پیروز شدند و 14 زن دیگر در دوره اول انتخابات به پارلمان راه یافتند. دوره اولین انتخابات در ماه فوریه برگزار شده بود. پیش از این از میان 290 کرسی پارلمان تنها 9 کرسی به وکلای زن تعلق گرفته بود. تمام این 18 وکیل زن شامل گروه اصلاح طلب روحانی و نامزدان مستقل می شوند. یک کاندیده تندرو زن هم نتوانسته است که به پارلمان راه یابد. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش برای یک مدت طولانی ما را به چالش روبرو خواهد کرد. جان برینان این سخن را به مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده گفته است. برینان به روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی NBC گفت که از بین بردن رهبر داعش بالای شکست این گروه تندرو تاثیر زیاد خواهد گذاشت. ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی معروف به داعش است و محل بود و باش وی معلوم نمی باشد. نیروهای خاص امریکا اسامه بن لادن را در 2 می سال 2011 میلادی در منطقه ایبت آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشتند. به اساس گزارش نیروهای نظامی عراق شهرک ترکمن‌نشین بشیر را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. مقامات کرد به روز یکشنبه گفتند که قوای پیشمرگه و نیروهای شبه نظامی شیعه به حمایت هوای ائتلاف و رهبری آمریکا پس از محاصره این شهر در شمال عراق آن را دوباره تصرف کردند. شورای امنیتی محلی کردستان و قماندان نظامی ترکمنان شیعه تایید کردند که این شهرک دیگر در کنترل دولت اسلامی نیست. یک روز بعد از آن که تظاهر کنندگان در زون سبز شدیداً تحت نظارت در بغداد بر نیروهای امنیتی غلبه نموده بر پارلمان عراق هجوم برده و اعضای پارلمان را مورد حمله قرار دادند، سازمان دهندگان این تظاهرات از مظاهرتچیان خواستند زون سبز را ترک کنند. سازمان دهندگان این مظاهرات بعد از آن خواهان توقف تظاهرات شدند که حیدر عبادی صدراعظم عراق به مقامات دستور داد تظاهر کنندگان را دستگیر نموده و به میز عدالت بکشانند. یک سخنگوی کمیته که تظاهرات را براه انداخته بود از یک میدان در نزدیکی زون سبز بغداد گفت که تظاهر کنندگان این منطقه را به احترام مراسم زیارت کنندگان شیعه که قرار است به زودی دایر شود از یک موقف قوی ترک می کنند ولی بعداً برای ادامه خواسته هایشان برخواهند گشت. و در حالی که تظاهرات در چند شهر قزاقستان به سبب تصمیم حکومت مبنی بر خصوصی سازی زمین‌های زراعتی حکومتی ادامه دارند، نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور آن کشور هشدار وقوع یک بحران مشابه به بحران اوکراین را داده است. نظربایوف دیروز از خطرات احتمالی عدم موجودیت وحدت ملی هشدار داده و به ناآرامی‌های جاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اوکراین اشاره کرد. وی در سخنرانی به مناسبت روز وحدت ملی قزاقستان گفت که اوکراین که دومین کشور بزرگ بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق بود، امروز اقتصادش نصف اقتصاد قزاقستان است، زیرا در اوکراین وحدت ملی موجود نیست و مردم مصروف درگیری، کشتار و نزاعند. پایان اخبار.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه ده ها تن از طالبان مسلح در ولایت قندهار به شمول والی نامنهاد این گروه برای این ولایت و معاون وی کشته شدند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا هرچه زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی را در مورد اصلاحات انتخاباتی تصویب کند. پاسخ ولسی جرگه به این خواست سرور دانش چیست؟ کارگران در ولایت بامیان دیروز اول می به مناسبت روز جهانی کارگر دست به تظاهرات زدند. نگاه به برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. از قندهار خبر می رسد که بیش از 40 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. گفته می شود که والی نامنهاد طالبان برای این ولایت و معاون وی شامل کشته شده هاند. همین حالا صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن از قندهار با ماست. آقای رشتینه سلام، این تلفات به طالبان چه وقت در کدام ولسوالی قندهار و به چه شکل و چگونه به طالبان وارد شده است؟
ستار فروغ تاوریدونکو ته سلام. امریکی مسؤلین وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والي مولوي حیات الله مشهور فاضل الله او د هغه مرستیال مولوي احمد شاه همت مشهور فرماني تېره ورځ د یوې درنې جګړې پر مهال په شاولیکوټ ولسوالۍ کې وژل شوی. د کندهار د امنیت قمانداني ویان زیاد غني څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لویې لارې پر سر د دې لارې د خلاصولو په هدف چانیز او تصفیوي عملیات پیل کړي وو چې دوی وایي تېره ورځ سهار 10 بجې د یادې لارې پر سر په کټستان سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره سم په دې جګړه کې 50 طالبان ووژل شول. دوی وایي په دغه جګړه کې چې د مازدیګر تر 3 بجو دوام وکړ د طالبانو والي او مرستیال هم برخه په دغه جګړه کې درلوده چې بالاخره د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شوه. زیاد رانی وایي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته هم پر ژوبل نه راوځي. البته د یادولو وړ ده چې طالبانو تر اوسه د خپل والي او د مرستیال د وژنې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو د شاولیکوټ پولیس والي کې په تېرو 3 ورځو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټونه ورکول. د کندهار روزګان لویې لاره د تېرو 4 ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې هلته په روزګان کې خلک وایي چې دوی د دغه لارې د بندېدو په خاطر له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي.
با تشکر از شما صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی از قندهار در خط تلفن با ما بود و به طور مستقیم در مورد کشته شدن ده‌ها تن از طالبان مسلح در این ولایت گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم گزارش دیگری داریم که وزارت دفاع افغانستان میگوید با آنکه در این اواخر تا حد فعالیت‌های شبکه القاعده در این کشور محسوس شده است، اما نیروهای امنیتی افغان توانایی سرکوب اعضای القاعده را دارند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این سخن را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. این در حال است که درست 5 سال پیش در همین روز اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده سوی نیروهای خاص آمریکایی در منطقه ابت‌آباد پاکستان کشته شد. همین حالا حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست و در مورد 5 سال که گذشت از کشته شدن اسامه بن لادن و تبصره وزارت دفاع افغانستان در خصوص فعالیت های القاعده در حال حاضر در افغانستان به طور مستقیم بر ما گزارش می دهد. آقای پردیس سلام.
سلام فروغ صاحب به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، درست 5 سال پیش از امروز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اعلان کرد که نیروهای ویژه آمریکایی در قلب پاکستان یعنی در ابت آباد پاکستان رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن را که به گفته وی مسئول قتل هزاران آمریکایی بود او را کشت و او را یک دستاورد بزرگ برای ایالات متحده آمریکا دانست.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگه که گرچه با کشته شدن اسامه بن لادن شبکه القاعده تضعیف شد، ولی باز هم در برخی نقاط افغانستانی گروه فعال است و ولیکن تاکید میکنه این وزارت که نیروهای افغان توانایی ازیره داره که به گونه بسیار با وجه احسنش مبارزه بکنه علیه این گروه. معاون سخنگوی این وزارت محمد راتمنش در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که نیروهای افغان در هر نقطه افغانستان توانایی ازیره داره که به شمول شبکه القاعده دیگر گروه های افراطی که با مقابله با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند مقابله و توان ازیره دارند.
ما متیقین هستیم که اگر اونا در افغانستان در بعضی نقاط به شکل مشوره و به شکل پیشبرد پروسه‌های مالی و اجرای عملیات خصمانه هم با نیروهای دشت افغان همکاری بکنن، جای را در افغانستان نمیگیره و ما متیقین هستیم که عملیات هایی که به نام شفق ما اخیرا راه اندازی کردیم میتوانیم پیش روی دشمنان افغانستان را چی در بود داخلی و چی در بود خارجی ما هم صد شویم.
گرچه وزارت دفاع افغانستان میگه که توانایی ازیره دارند که با گروه القاعده و دیگر گروه های تروریستی مبارزه کنه، اما ولسی جرگه افغانستان میگه اگر نیروهای بین المللی و در رأس ایالات متحده امریکا کمک های خود را با نیروهای افغان ادامه نده، مشکل است که با این گروه های تروریستی مبارزه شوه.
طبعاً القاعده او توانایی که سابق داشتن آله نداره، چایشان موجود هستند، باید در سکتور امنیتی ما عالم کمکای خدایی یکی بر دویشان اضافه کنه، هم در مورد ځواک هوایی هم زمینی که ما بتانیم که هم خدا هم دوستای خارجی ما را از این بحران بکشیم.
و فروخ صاحب همچنان ماموریت حمایت قاطع نیروهای بین المللی در کابل هم گفته که شبکه القاعده هنوز در افغانستان و پاکستان فعال است، ولیکن کوشش میکنه که با همکاری با نیروهای افغان جلوی این گروه ها را در افغانستان بگیره.
با تشکر از شما حدیث پردیس، خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. در همین حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش برای یک مدت طولانی ما را با چالش روبرو خواهد کرد. جان برینان این سخن را به مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده گفت. برینان بروز یک شنبه به شبکه تلویزیونی NBC گفت که از بین بردن رهبر داعش بالای شکست این گروه تأثیر زیادی خواهد داشت. ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی معروف به داعش است و محل بود و باش وی معلوم نیست. نیروهای خاص ایالات متحده امریکا اسامه بن لادن را در 2 ماه می سال 2011 میلادی در منطقه ابت‌آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
هلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
ما فقط بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماره از این روزنامه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
پیشرفت ها در مذاکرات با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شکایت از سرکشی های پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. به زودی گفتگوها با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به نتیجه می رسد. عنوان یک مطلب تحلیلی روزنامه کابل پست است. در این مطلب آمده برخی حلقات در داخل حکومت هستند که با گفتگوها با حزب اسلامی مخالفت می کنند و آن کسانند که زیر نام همین حزب امتیاز می برند، اما به باور نویسنده با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل از آن بی بهره خواهند شد. در ادامه به نقل از شماره صاحب نظران آمده که با پیوستن حزب اسلامی با حکومت تا 40% خشونت ها در افغانستان کاهش خواهند یافت. روزنامه به نقل از دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور نوشته که گفته رئیس جمهور محمد اشرف غنی 2 شب قبل با نماینده های حزب اسلامی ملاقات کرده و بزودی در این مورد فیصله خواهد شد. روزنامه سرنوشت هم مطلبی را در این مورد اختصاص داده و نوشته که حکومت در هفته آینده قرارداد صلح را با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا می کند. در مطلب آمده که در دیدار اخیر هیئت حزب اسلامی روی سند موافقه شده که در آن رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار امضا خواهند کرد. نویسنده نوشته که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به هدف بیرون کردن نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نشست را برگزار کرده است. روزنامه آرمان ملی در رابطه با شکایت افغانستان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مقاله‌ای را از احمد سیدی تحلیلگر افغان به نشر رسانیده است. در این مقاله آمده که به اساس فیصله فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در صورت افزایش تهدیدات و خشونت‌ها شورای امنیت ملل متحد نه تنها اینکه مسئولیت سفارش را دارد بلکه مسئولیت استعمال قوا را نیز دارد. مقاله نویس نوشته که اگر شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح گردد، نبود یک نماینده با تجربه از سوی افغانستان در این شورا سبب خواهد شد تا این شکایت نتیجه لازم نداشته باشد. و روزنامه جامعه باز در سرمقالهش نوشته که وضعیت فعلی افغانستان خیلی حساس است و در همین شرایط شماری از حلقات سیاسی که از قدرت به دور ماندند تلاش می کنند تا بر ضد حکومت اقدام کنند. در سرمقاله آمده که همین حلقات می خواهند آب را گل‌آلود ساخته و ماهی بگیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا فرمان تقنینی رئیس جمهور را در خصوص اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر تصویب کند. محمد سرور دانش این خواست را دیروز مطرح کرد. آقای دانش که در مراسم افتتاح ساختمان جدید دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در کابل صحبت می کرد گفت اصلاح نظام انتخاباتی در صدر اولویت‌های حکومت قرار دارد. این فرمان قبلاً برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. در آغاز یک گفتگوی تلفنی با شیخ نعمت‌الله غفوری معاون دوم ولسی جرگه از وی پرسیدم که پاسخ این جرگه به این خواست معاون دوم ریاست جمهوری چیست؟
ولسی جرگه و وکلای ملت در ولسی جرگه آمادگی دارن که هر چیز زودتر در مورد این طرح قانون که فرستاده شده به پارلمان تصمیم بگیرن و موارد را که نیاز میدانن به بحث بگیرن. شما میدانن تقاضای وکلای ملت هم همین بوده که هر چیز زودتر قوانین انتخاباتی باید طبق همون تعهدی که حکومت وحدت ملی سپرده نهایی شود. یک بخشش که مربوط قانون انتخابات میشه در سال کاری، در سال آخر کاری پارلمان تحت بحث گرفته شده نمیتونه، ولی یک بخش دیگرش که مربوط میشه به تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، یعنی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات، این پارلمان میتونه در موردش بحث کنه. وکلا هم اراده دارن که هر چیز زودتر این طرح را در اولویت قرار بدن. سایر طرح‌های قانونی یا قوانینی که زیر کار دارن نسبت به اونا این موضوع اولویت داده شد و هرچی عاجل تکلیفش روشن شد. ما هم علاقه‌مندیم که هر چیز در گرچه انتخابات به موقع خودش طبق قانون اساسی وقتش گذاشته، اما بازم هر چیز تر حکومت وحدت ملی بتونه زمینه رو برای برگزاری انتخابات فراهم کنه برای ما و مردم ما مناسب است.
غفوری صاحب، چی زمان مشخصا قرار است ولسی جرگه بحث را آغاز بکند روی این فرمان رئیس جمهور؟
در این مورد خب گرچه ما یک ماه وقت داریم، منتها به صورت دقیق از حالا تعیین نمیکنیم که کی این موضوع نهایی خواهد شد، ولی اراده ما و همه وکلا برای این است که هر چیز زودتر، اولا طرح قانونی که از طرف ریاست مجلس سپرده میشه به کمیسیون مربوطه، بعد کمیسیون مربوطه اولا خودشان غور میکنن، بعدشان به سایر کمیسیون ها میفرستن نظراتشان را باز تولید کرده آمادگی خود را اعلام میکنن برای طرح در جلسه عمومی پارلمان، در کمیته رؤسا بعدش فیصله میشه، روزی برایش مشخص میشه، در جلسه عمومی رویش رای گیری صورت میگیره. این مراحلی است که کمی زمانگیر و وقتگیر هست. ببینیم که اگر مثلا مواد زیادی نیاز به تعدیل داشته باشه وقت بیشتر میگیره، اگر مواد کمتر نیاز به تعدیل داشته باشه وقت کمتر در وقت میگیره، ولی اراده همه ما بر این است که نسبت به سایر قوانین اولویت بدیم به این موضوع.
آقای غفوری، آنچه در این فرمان گنجانیده شده است به نظر شما چقدر مهم است در قسمت آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان؟
مواردی هست که نیاز به اصلاح و تعدیل دیده میشه. از حالا که تمام این موارد زیر بحث گرفته نشده، ما نمیخوایم اظهار نظری بکنیم. در نهایت چیزی که به تالار عمومی ولسی جرگه تصویب میشه، ما اون را حمایت و دفاع خواهیم کرد.
شیخ نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتر.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. ما در رادیو آزادی هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماییم. دیروز اول می برابر بود به روز بین المللی کارگر. این روز در کابل از سوی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان و اتحادیه کارگران تجلیل شد. در بامیان کارگران به مناسبت این روز دست به تظاهرات زده و خواهان ایجاد فرصت‌های کاری در افغانستان شدند. غلام عباس نادری از بامیان گزارش می‌دهد.
صدها نفر از کارگران ولایت بامیان طی یک مظاهره مسالمت آمیز در چوک الیکین مرکز این ولایت خواستار تامین فرصت‌های کاری برای کارگران از طرف دولت شدند. رمضان امید رئیس اتحادیه کارگران ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز ما این روز جهانی کارگر در ولایت بامیان تجلیل به عمل آوردیم. مردم از بیکاری دست به تمام جنایت می‌زنند، مجبور است پیش عیال و بچه خود چی جواب بدهند. امیر شما خودتان قضاوت کنید که یک کارگر با 250 افغانی در روز کورم که بعضی روزا کار میه بعضی روزا با دستش نمیه، با این 250 افغانی عیال در نفری خود چی جواب میده؟ اون نان کار نداره، اون لباس کار نداره، بچهش مکتب خوانده نمیتونه، دخترش تحصیل کرده نمیتونه، خودش در هیچ جای رفته نمیتونه. باید دولت وظیفه داره که زمینه کاریابی رو به وجود بیاره تا کارگر ما مستفید شه.
به گفته آقای امید در سطح ولایت بامیان بیش از 150 هزار نفر بیکار وجود دارد که برای این افراد فرصت‌های شغلی وجود ندارد، که نبود کار باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی شده است، به طوری که این افراد از روی مجبوری به کارهای خلاف و گروه‌های مخالف دولت می‌پیوندند تا مخارج زندگی خود را تأمین کنند، که به این صورت امنیت این ولایت با خطر روبرو می‌شود. یمین یکی از این کارگرها در مورد وضعیت خود گفت:
اسم من یمن است، یک لک روپه هم قرض دار هستم، کارگرم هستم، فامیل ما هم زیاد است. در ولایت بامیان یک ماه است که ما پشت کار میگشتیم، بر روز 200 افغانی کار میکنیم، اون موافقه عیال ما نمیشه، مجبور است که ما هر کاری که کنیم در دایش بریم یا طالب بریم، مقصد ما رو پول سعی بیته روز ما ترشه.
همچنین به گفته این کارگران از سال گذشته تا حال در حدود 50 هزار نفر از مردم بامیان به علت بیکاری به کشورهای دیگر مهاجر شدند. به گفته مسئولین محلی بامیان بیکاری عامل اصلی مشکلات اجتماعی در این ولایت به خصوص اعتیاد شده، که بسیاری از جوانان بامیان به علت بیکاری معتاد به مواد مخدر شدند. رحمت الله علوی عامل کار در ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بامیان در مورد آمار بیکاری در این ولایت اضافه کرد:
در قسمتی آمار ارقامی که شما گفتین که یک آمار ارقامی که اینی قصه بیکار است در ولایت بامیان، این آمار دقیق پیش از مون نیست چون قبلا سروی صورت نگرفته، اما جای شک نیست که بگی مردم زیاد بیکار نیست، این آمار بیکاری بیش از حد است در سر تا سر افغانستان است، اما ولایت بامیان هم استثناء از اون نیست که مردم بیکار است و نیازمندی به یک کار و به یک درآمد مناسبی که مناسب الحال چه بشه که از اون طریق بتونه معیشت زندگی خود تامین بکنه، یک حقیقت مسلم است.
به گفته آقای علوی نبود فرصت‌های شغلی متوازن، نبود کارخانه‌های صنعتی و آغاز نشدن کار معادن بامیان باعث به وجود آمدن مشکل بیکاری در سطح این ولایت شده است. این مظاهره کننده ها در پایان مظاهره خود طی یک قطعنامه از دولت خواستند تا بدون در نظر داشت تعلقات قومی و نژادی در استخدام کارگران اقدام کنند و فرصت های کاری را برای جوانان فارغ التحصیل فراهم کنند. همینطور معاش و تقاعدی کارگران باید به صورت عادلانه اجرا شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانه مرا میخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم لیزا حیدری با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید عاملین قتل عباسین بازداشت شده و در رسیدگی به قضیه او عدالت تامین خواهد شد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه خواسته است فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را هرچه زودتر تصویب کند. مقامات امنیتی زابل میگویند که مسئول نظامی طالبان در ولسوالی میزان این ولایت با 3 تن از محافظینش کشته شد. رئیس جمهور ایران از افزایش تعداد زنانی که در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی دست یافتند ستایش کرد. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید گروه دولت اسلامی و داعش برای یک مدت طولانی ما را با چالش روبرو خواهد کرد. و به اساس گزارش ها نیروهای نظامی عراق شهرک ترکمن نشین بشیر را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند.
11:31 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. ده ها تن از مامورین پلیس در جوزجان که مسئولیت حفاظت از رجال برجسته حکومت را دارند از آنچه عدم پرداخت معاشاتشان می خوانند شکایت می نمایند. آنها می گویند که از چند ماه به این سو معاش دریافت نکردند. عالم رحمانیار جزئیات می دهد.
ده ها تن از سربازان رجال برجسته که در چوکات پلیس ملی در ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنند ادعا دارند که از 5 ماه به این سو معاشاتشان از سوی دولت پرداخت نشده است. محمد جمعه یک تن از سربازان رجال برجسته که به صفت محافظ معاون والی جوزجان ایفای وظیفه میکند به رادیو آزادی گفت آنها از 5 ماه به این طرف معاش و امتیازاتشان را از دولت اخذ نکرده اند.
بس در رجال برجسته هستیم، تقریبا پنج ماه میشه که معاش نگرفتیم. ما پیشتر از چند نفر هستیم اینجا که برای ما معاش نمیده. وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف هستم، بسیار خراب هستم. برای ما چیز نمیده دولت بده. از دولت بلانفایه میخواییم که معاش ما را بده. ما پیش ورس هم رفتیم، پیش کرونا دیگه هم رفتیم که برای در باره معاش برای ما چیز نمیده. تا حالا جواب ندادم که برای ما معاش نمیده یا نمیده و تو جواب ندادم. مو وزیر اقتصادی بیخ زیبت نمیتونی که وزیر پیشتر ما وظیفه اجرا بکنیم که 5 ماه خدمت کردیم و باید معاش ما را بده.
این سرباز از دولت میخواهد تا در این زمینه توجه نموده معاش سربازان را بپردازد. در غیر آن سربازان رجال برجسته دست جمعی به دلیل عدم پرداخت معاشاتشان از سوی دولت دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در یک تماس تلفنی با تایید این موضوع گفت در مورد پرداخت معاشات این سربازان با وزارت مالیه کار جریان دارد و به زودی این مشکل حل خواهد شد.
با تصف مشکل ایجاد شده بود برای پرداخت معاشات کسایی که در رجال برجسته هستند. وزارت داخله اینجا وزارت مالیه تمام دارم که این مشکل حل بکنند. انشاءالله که مشکل حل میشه به خاطر که از دو وزارت میدی مثلا کار میشه تا وجه مالی برای پرداخت معاشات چند فراهم شود. از جوان ما به این طرف اگه معاش نگرفتن اکی ماه پنجم از فیلن و وزارت داخله یک جا با وزارت مالیه از رود هم یک یا دو جلسه داشتن که مشکل حل بکنند.
آقای صدیقی اظهار امیدواری کرد با رفع مشکل اداری آن وزارت معاشات سربازان رجال برجسته در آینده نزدیک پرداخته شود. اما این سربازان بار بار به رادیو آزادی گفتند که مدت 5 ماه می شود که معاش دریافت نکرده و بستو آمده اند. اما سخنگوی وزارت امور داخله تعداد سربازانی را که در سطح کشور تا هنوز معاش نگرفته اند مشخص نکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که افغانستان باید از پاکستان در سازمان ملل متحد شکایت کند، زیرا پاکستان در مناطق سرحدی افغانستان دست به ساخت و ساز تأسیسات زده است. فریدون حلیمیار از حکومت وحدت ملی خواسته است که نظارت از سرحدات افغانستان را افزایش داده آن را تقویت کند تا تندروان مسلح داخل افغانستان برای فعالیت های تخریبی و هدف قرار دادن افراد بیگنان نشوند. و عبدالواسع پوپلزی از شهر قندهار نوشته است که اگر از فساد گسترده در ارگانهای عدلی و قضایی جلوگیری نشود، جرایم جنایی از این هم بیشتر خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی یکی پای دیگر پخش می شود. نخست ورزش، به دنبال آن مربای مرچ. Blazing the ball down the ground,
over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدین. من ایلیا صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما خبر دارین، روح الله نیکپا و چند ورزشکار دیگه تکواندو به خاطر به دست آوردن سهمیه المپیک به فیلیپین سفر نموده بودند، اما هیچ بازیکن افغان نتوانست که سهمیه مسابقات المپیک برزیل 2016 را به دست آورد. لیکن روح الله نیکپا میگوید که هنوز هم امیدهای وجود دارد. گزارش ورزشی این هفته در همین مورد است و به امتداد آن یک مصاحبه داریم در مورد دستاوردهای ریاست تربیت بدنی در مورد معیاری ساختن ورزش با ناصر هوتکی، معاون فنی و مسلکی این ریاست. نخست گزارش ورزشی. در مسابقات سهمیه المپیک 2016 برزیل، هیچ ورزشکار افغان نتوانست سهمیه این مسابقات را به دست آورد. اما روح الله نیکپا، قهرمان تکواندو افغانستان، میگوید که هنوز هم امیدهای وجود دارد. از سوی دیگر آقای نیکپا از بی‌توجهی مقامات دولتی و مسئولان ورزشی در مورد ارزش دادن به این مسابقات شکایت نمود. گزارش را در همین مورد با هم یک جا می‌شنویم. روح الله نیکپا، قهرمان تکواندو افغانستان در مسابقات المپیکی، میگوید که برای مسابقات المپیک 2016 هنوز هم امیدهای وجود دارد. آقای نیکپا با رادیو آزادی گفت اگرچه نتوانست در مسابقات سهمیه المپیک پیروز شود، اما کمیته جهانی المپیک برای وی وایلد کارت یا موقع چانسی دادن میتواند.
امیدواری که وجود داره امو وایلد کارت است که از طرف IOC برای کشورهایی که در نظر میگیرند نظر به بگراندی که دارن امو ورزشکارا برشان روان میکنن. از طرف کمیته ملی المپیک کشور ما امو درخواست شده و تایم مراحل شده و فعلا در جریان است که اگر امکانش باشه و اگر قسمت باشه که بر ما روان کنن و ما بتونیم در بازی المپیک
روح الله نیکپا و سه ورزشکار دیگر که برای کسب سهمیه المپیک به فیلیپین سفر نموده بودند، نتوانستند جواز مسابقات المپیکی 2016 برزیل را به دست آورند. مسابقات المپیک 2016 در ماه آگوست در برزیل برگزار می شود. روح الله نیکپا، قهرمان تکواندو افغانستان، قبل از این دوبار در مسابقات المپیکی سهم گرفته که در سالهای 2008 و 2012 مدال برنز را از آن خود کرده است. نیکپا که برای مدت نسبتاً طولانی از کشور دور بود، اما باز هم میگوید که مسئولان ورزش به قهرمانی مسابقات المپیکی ارزش قائل نیستند. آقای نیکپا میگوید امیدوار است تا پس از این مسئولان ورزش و مقامات دولتی افغانستان به ارزش مسابقات المپیکی بیشتر توجه نمایند.
ما از مسئولین ورزش همیشه وقتی خواهش کردیم و صدای خود کشیدیم که حداقل همین ارزش مدال، ارزش سهمیه المپیک را و همچنین ارزش مدال المپیک را بیان درک کنند، بفهمند که مدال المپیک یا سهمیه المپیک چه ارزشی داره. متاسفانه در کشور ما نه تنها مسئولین ورزش بلکه بختانه دولت ما هم ارزش مدال المپیک تا بالی به نظر ما نفهمیدن که چه ارزشی داره و در در چه ساعتی از مدال المپیک.
روح الله نکبا قبل از اشتراک در مسابقات سهمیه المپیک یک ماه در کوریا بعد تمرینات پرداخت، اما وی در آنجا نیز از شرایط ناگوار شکایت نمود. عکس های از این مدت دشوار که برای نان و آب احتیاج بودند در صفحات رسانه های اجتماعی توجه زیاد مردم را به خود جلب نمود. کمیته ملی المپیک نیز گفته است که در بخش تمویل مالی تمرینات و اشتراک این ورزشکاران به مسابقات کسی آنها را همکاری نکرده است. از سوی دیگر ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که در بخش مهیا ساختن زمینه خوب برای ورزشکاران مشکلات وجود دارد، اما آنها تلاش می‌ورزند تا این مشکل هر چه زودتر از بین برود. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته که همکارم صفی‌الله استانکزی با ناصر هوتکی معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که پلان معیاری شدن ورزش تا چه حد پیشرفت نموده است.
تشکر، سلامت باشین. همون رقمی که شما در جریان هستید، متاسفانه مدیریت یا رهبری جدید ورزش میراث یک 80 سال متاسفانه مدیریت ناقص و ناسالم است به عهده گرفته و قانونمند شدن ورزش یک پروسه بسیار بسیار طولانی و زمانی است و کار یک روزه و یک شبه نیست. اما ما از یک جای آغاز کردیم، دوستای زیادی در این زمینه کارهای هم از قبل کرده بودند جسته و گریخته، آنها ما را کوشش کردیم انسجام بدیم، غنی بسازیم و در مورد طرز العمل ها، لوایح، مقررات شدیداً کار جریان دارد. حال بار سرش کار شده و کوشش میکنیم در زودترین فرصت ممکن این را ما برای طی مراحل قانونی آماده بسازیم.
به خاطر حل ساختن بعض از مشکلات میان فدراسیون ها و یا هم بعض از فدراسیون ها دو رئیسه هستند و دو هیئت رهبری دارند، چی کارهای انجام دادین تا فعلا؟
فدراسیون های موازی که زیادترش هم سلیقه‌ای ایجاد شده در هر دو گروه بودن، هم در چند تا المپیک موازی هم که ساخته شده بود، ما کاری را که در این عرصه آغاز کردیم چند مسئله است. یکی که ما فدراسیون ها را از طریق المپیکا هم شناسیم که کدام المپیک کدام فدراسیون به رسمیت نشناسیم. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان اصلی ترین نهاد ورزش در افغانستان با فدراسیون ها رابطه مستقیم داره. با فدراسیون ها هم رقمی که خدمتتان عرض کردم یک نهاد اجتماعی مستقل هستند، اما باید یک پیوند ارگانیکشان تعریف شود که چی گونه یک فدراسیون با کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به صورت جداگانه رابطه ها داره. در مورد ایجاد فدراسیون های موازی خدمتتان عرض کنم که همون فدراسیون هایی که زیادتر جنجال برانگیز بودن، ما با چند فدراسیون از جمله ووشو، از جمله والیبال، از جمله تکواندو یا ایتیف و چند فدراسیون دیگه هم که مشکل داره، کتشان بار نشستای خصوصی و دو جانبه هم داشتیم که تا اونا را بتانیم در یک بندگه نزدیک بسازیم و اختلافات تا حدی که ممکن است او را از سر را دور کنیم و اینا را بتانیم یک فدراسیون مستقل و یگانه بسازیم.
بعض از ورزشکاران شکایت میکنن که در راستای رسانیدن خدمات با اونها کوتاهی صورت میگیره و از خدمات اولیه بی بهره هستند، معاش ماهوار ندارند و حتی اسریشان بعض حالات پرداخته نمیشه و در کل وقتی به مسابقات خارجی هم میرن مشکلات زیاد دارن. خودتان در ورزش تکواندو سالهای زیاد را کار کردین، با اونان یک ورزشکار چقدر این درد را درک میکنین و به خاطر حلش چی کارهایی را در نظر دارین که انجام بدین؟
تشکر، شما موضوع بسیار مهمه برش تماس گرفتیم. در موضوع معاش ماهوار ورزشکارا، متاسفانه در ساختارهای اداری ورزش افغانستان کدام بودجه برای که ما ورزشکارا را معاش بدیم وجود نداره. پس وقتی که همچین بودجه وجود نداشته باشه، طبعا معاشی هم نیست که برای ورزشکارا بدیم. اما بدون شک دیگه زیاد از ورزشکارای ما، خصوصا پیشکسوتایی که در یک عرصه در یک زمان معین بر ورزش افغانستان افتخار آوردن، ما ایده قرار است شامل قانون بسازیم که بر از اونا یک مدد معاش برشان داده شود و در حقیقت به نحوی قدردانی شود از کارا و کارکردهایشان در گذشته. در مورد اصلی هم یکی از دلایلی که فعلا اصلی های تمام فدراسیون ها خجالتا به تعلیق است، به خاطر که اصلی دو مشکل داشته. یکی از مشکلاتی که بوده که یکی توزیش ناعادلانه بوده. مثلا یکی از فدراسیونایی که شمار ورزشکارای 200 نفر نبوده، اما 200 نفر و اصلیه میگرفته و از طرف دیگه همین شیوه توزیه چون شفاف نبوده، با تاسف که یک قسمت عمده اصلیه به جیب رهبری فدراسیونا میرفته. در مورد مسابقات خارجی شما حتما ناگزیری ها و کمبود بودجه و ساختارهای مادی و بودجوی تربیت بدنی را حتما در جریان هستیم. یک سلسله محدودیت ها وجود داره. اینا یکی خاص های ورزشکارا است تا جایی که ممکن بوده، چون پول به خاطر ورزشکارا سرمایه گذاری شده، به خاطر ورزشکارا به اصطلاح تخصیص داده شده، تا حدی که ممکن بوده برشان داده شده. اما وقتی که مثلا یک فدراسیون بخواد در یک سال 10 سفر بره و هر سفرش هم بین 15000 یا 20000 دلار یا کمتر یا بیشتر مصرف داشته باشه، ما در حقیقت این بودجه که به تربیت بدنی حداقل 20 برابر از این نیاز داریم که شاید بتونیم با 20 برابر از اون 10% خواسته بیشتر ورزشکارا رو برشون ارائه کنیم.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین با کاغذ پرانبازی ادارات دولتی که با یک امضا 6 ماه شما را شعبه در شعبه سرگردان میکنن؟ بله، خدا کنه که بعد از این مبارزه با فساد اداری جدی باشه و یک کم مامورین دل بسوزانن و کار مردم بدون کدام جنجال خلاص کنن. به همی امیدواری مربای مرچ ای هفته را نوش جان میکنیم. در شروع برنامه یک چند خبر را بشنوید.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار این هفته از آژانس بی خبر. خانم گلبیبی گلناز، رئیس انجمن حقوقی و مدنی دفاع سرسختانه از حقوق سیاسران، هفته گذشته در دفتر کارش از سوی یک سیاسر دیگه خوب لطکوب شد. به گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، خانم گلبیبی گلناز که مدعی بود از حقوق سیاسران دفاع میکند و در این راه جایزه های بین المللی زیادی را نیز گرفته است، خودش مورد خشونت از طرف یک خانم دیگر قرار گرفت. بدبختانه وی از راز نظر در این مورد خودداری کرد، اما یکی از شاهدان عینی که در وقت لطکو بازر بوده است به مربای مارک چنین گفت:
خانم گلبیبی گلناز در اصل توسط خانم اول شوهر و یا ساده بگویم کسی که سرش انبوق نفته لطکوب شده. حمله کننده مدعی است که مدافع حقوق سیاسرا شوهر او را اغوا کرده و پنهانی با او نکاح فرموده است.
به اخبار گوش میتین. چند تن از خبرنگاران، نویسندگان، محققان و کارشناسان منتقدان کار دولت دوسره عهد کردند که دیگر در مورد خورد و بردهای مسئولین لب از لب نگشایند. با گزارش آژانس بیخبر، این چند تن که به گفته خودشان رازهای پس پرده حکومت دوسره را افشا میکردند، یکی و یک بار از این کار دست کشیدند. در خبر آمده است که شاید علتش این باشد که هر کدام این چند تن خود با معاش بلند دلاری در دولت دوسره جذب شدند و با تأثیر بر این مثال که با نمک خوردن نباید نمکدان را شکست، از نقد و انتقاد و هیاهو کنار گرفتند. بیچارا. این خبر آخر دیگه، لطف کنین بخشش باشه دیگه. تعدادی از دکتران شفاخانه روانی ابراز نظر میکنند که باید شفاخانه های سیار روانی در پیش دروازه تمام رسانه های صوتی و تصویری ساخته شود. با گزارش آژانس بیخبر، این دکتران روانی میگویند که تا جایی که دیده می شود بحث‌های سیاسی این رسانه ها همیشه با جنگ و دعوای لفظی همراست و بعضی اوقات این جنگ و دعوای لفظی به خشونت بدون سیاسری نیز می انجامد که این کار خیلی نگران کننده است. یکی از این دکتران در مورد به مربای مرچ گفت:
ما میگیم در پیشروی دفتر تمام رسانه ها باید یک شفاخانه سیار روانی ساخته شود
و هر مسئول و غیر مسئول و کارشناسان امور سیاسی و نظامی و اخلاقی که میخواستن در بحث‌های تلویزیون و رادیو اشتراک کنن، اول پیش دکتر رفته معاینه شده و یک دو دانه دوای ضد بی‌حوصلگی و روانی خورده و مصروف صحبت شوند.
اخبارم پایان شد، خدا حافظ، خفه نباشینوش کنین.
شنونده عزیز، در شرایط امروزی از تحصیل و دانش کده سابقه کاری مهم شده. اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
گیلانی خان، بخیر بخیر، کجا روانستی او آدم؟
السلام علیکم چنارگل خان، هیچ حالا آمود خواستم که در شهر یک چکر بزنم به اجازه.
والیکم والیکم، خیرت خواست، یک قسم چورتی معلوم میشی، چی شده او آدم؟ مرا بگو.
یه چیز گفه نیست چنارگل خان، یک کم فکرم نارام بود، گفتم بیا یک چند دقیقه پیاده روی کنم که یک ذره فکرم دیگه شوه او آدم.
بخی بیادر، تو با سیریال ها یاد گرفتی، در شهر که جای برای پیاده روی است که تو برامدی و پیاده روی میکنی ها؟ چی شده او آدم؟ چی را دیدی سر رایت ها؟
هیچ والا آزمی خانه که بیرون برامدم که قدم بزنم، اول خود سرک ما پر از گل و خاک و گرد بود، مجبور شدم که دستمال سرشانه خود در پوزم تو بودم که خاک که نخورم و مریض نشم، اما بود که قدم زده ای سو سور سل کرده روان شدم دیگه چی کنم.
خو خیر، حال نگفتی که چرا جگر خون هستی؟
برو بیادر پشت گب نگرد، اگه بگویم هم چی فایده داره.
چی شده؟ زنت که از خانه نکشیده تا؟
نه بابا، زنم چرا از خانه بکشیم بیادر؟ من امرای خانمم از زندگی مشترک ما بسیار خوش است.
خیبه خیلم که هوای کدام زن دیگه است در سرت زده، چه بلا که چورتی و جگرخون هستی چطور؟
چی میگی تو برادر؟ تو از دل گرمت گپ میزنی؟ ده این شرایط امروزی امو یک زنه که امراش گزاره و پرده کنی بس از پاچاستی، چی رسه به زن دوم؟ ای خدا
او آدم، نکنه که خانه دولات نمیشه که جگر خون هستی چه بلا؟
نه او گپ نیست، اولاد نمیشه.
خیر خوشوی تو برای چند رفته خانهت نامده؟ خوشوی آدم هم که خودم در خانه اک بغل پرده، این جگر آدم خون میکنه دیگه.
نه آمدن خوشوی چی جگر خونی داره و آدم؟ چنارگل خان، گپیست که ما تازه فاکولتر خلاص کردیم و تصمیم گرفتم که بروم یک جای کار پیدا کنم. اما
چی؟ بگو دیگه، بگو آدم، اینه من در خدمتت هستم.
ای بیادر، در دفتر که کار پیدا میکنم صد رقم سوال و جواب میکنه، وقتی دید که دیگه یعنی کدوم بانه نیافت میگه سابقه کاری نداری، ایران میمانی که چی کنی؟ خود شما بر فروغ تحصیل ها کار بکن که سابقه کاری پیدا کنه، ما تازه از فاکولته فارغ شدیم، سابقه کاری از کجا کنیم؟ از آسمان خود سابقه کاری نمفته نه بوی.
بگم جانی بیادر، تشویش نکو، سابقه کاری را من برات جور میکنم، از دفتر خود ما یک مکتوب برات میگیرم که تصدیق کنه که در دفتر ما 10 سال کار کردی. ها
نه بابا، خوب بگی نه، چی به درد میخوری او آدم؟ امی کار ما را خود جور کن. نه
جور میکنم، اما جور شدن این کار یک کمی خط داره، اما مدیر دفتر ما نیست.
آمو چوتارو میگی نه؟
اونمو $2000 میگیره و یک مکتوب سابقه کاری برات نوشته میکنه، دیگه چی میخوای او آدم؟
چی؟ $2000؟ برو بیادر، من که $2000 میداشتم سر عمود از کار میکدم، ضرورت نبود که در دفتر پشت کار سرگردان شوم و زناقی رو بگی و رو بگی و رو بگی. برو.
Ha 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 شنونده عزیز، در بخش برنامه یک چند پرچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
خلیفه نانوای، السلام علیکم.
اوهو، برقی چنگکشا، علیکم السلام. تو کجا و اینجا کجا؟ او بیادر، ای درکت نیست، کجا هستی؟
نبودم آقا، حالا آمدیم که یک چند رفت از اون قرضکایی که سرم داری از خیرات تمور خلاص کنم.
من میگم بیشک به خیالم که پیسه دار شدی ها؟ یا کدام بخششی مخششی درک شده چطور؟
نه آقا، نگفا نیست، نه بخششیست، نه دگه نوکر دیروزا بر یک چند معاید شدیم که میترهای برقه بخونم. اون هر میتره که من مصرفش زیاد شده بود یک چند رفت در جیب نوکرتم مندازه و ما مصرفش کم نوشته میکنم. دیاز ده ای وطن پرسان نیست، مادر پرسان وقت مرده.
ای بچه تفنگی، ای تر را میگم، ای بچه چی نام داری که دمی کراچی بولندی پخته میکنی؟ ای
امر کامر سیب ترافیک چارایی زیر سبزی.
آ بچه، فکرت باشه من رفتم دمی سایه قرار رو یک ساز خواه میکنم. اگر کدام موتر تکر مکر کرد مرا بیدار کو. اگر نی 5 ساعت با طرف های وقت رخصتی مرا بیدار کو که بریم بخر آستاستا طرف خانه.
خوی انجینر سه، اما تلویزیونم که خراب بود جور شد؟
آه بیادر، تلویزیون جور شده، اینه ببرش، اینی خلطگه کمکتش بگی.
یه چیست انجینر صاحب، وقتی تلویزیون آوردم این خلطه هم رایش خونه بود.
این پرزجات اضافگی تلویزیونت است. وقتی که واز کردم دیدم که بسته کردنش کم زحمت داره، یعنی که اینا اضافه است دیگه، به درد نمیخوره. تلویزیون بدون از یامونه کار میده، اینا اضافگیست باز کرده تو سپرده.
برنامه این هفته خلاص شد. به این آدرس با ما نامه روان کنین: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
در شهر شورت می کند افسانه مرا، افسانه مرا. در شهر شورت می کند افسانه مرا، افسانه مرا. یاران نصیحت این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا.
سر زد بخوانم، سر زد.